اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دو چیز است. یکی این که ربح به ما هو ربحون سنه ندارد، این که گفته می شود ربح سنه به لحاظ مضافون الیهش است که همون شغلی باشد که اون شغل مؤدی ربح است. سنه برای ربح به اعتبار زراعتی است که سال زراعی شخص یا سالی که مشغول تجارت است یا مشغول حرفه از حرف هست. نکته دوم این است که متعارف درباره کسانی که یک کسب و کاری دارن این است که ربح از زمان شروع در اکتساب حساب می شود، زمانی که شروعی در کاسبی کرده است. لذا زارع و تاجر و صانع و صاحبان حرف از نتیجه کارهای خودشان خرج سال خودشان را استخراج می کنند و لذا می بینید برای این به اصطلاح مخارج سال گاهی از اوقات قرضم می گیرند ولی از همین ربح سال ادا می کنند، میگن اینا از معونه سال ما بوده است. بر فرمایش شیخ انصاری، بر هر دو فرمایش ایشان اشکال کردن. دیروز تا اینجا رسیدیم. اشکال بر فرمایش اولشان این است که سال ربح و فائده با سال کار و زراعت و تجارت و امثال ذلک متفاوت است. سال ربح از زمان ظهور ربح یا از زمان فعلیت ربح محسوب می شود. لذا محاسبه ربح را از موقعی که ربح ظاهر شد ولو به فعلیت نرسه، یا نه علاوه بر این باید فعلیت پیدا کند ربح، این از اون موقع شروع می شه. حالا چه بگیم از زمان ظهور ربح یا چه زمانی بگیم که زمان فعلیت ربح، از این زمان سال زراعت و تجارت قبل از این هست، واضح هم هست. لذا کسی که سودش از تجارت هست همون روز اول که سود نداره، گاهی از اوقات بعضی از انهای تجارت هست که چندین ماه شخص باید هی از بقول معروف بازاری ها از مایه صرف کنه تا اینکه برسه به سود. زراعت که خیلی واضحه، از موقعی که بذر میپاشن و مشغول کار زراعت میشوند، زمین ها رو شخم میزنن و بعد بذر میپاشن و مقدمات، تا برسه به موقعی که به هر حال زراعتشان رشد و نمو و بعد درو کنن و محصولات رو بردارن ببر بازار، چقدر تفاوته. کجا ما میتونیم سال زراعت را با سال ربح یکی بدانیم؟ پس سال ربح و سال به اصطلاح عملی که انجام میدهد این تفکیک باید بشه از یک دیگر. این که ایشان میفهمد ربح سنه ندارد و سنه ربح به اعتبار همون شغلی است که مشغول شدن، اگر مراد این باشد که همون ابتداء به اصطلاح شغلی را که مشتغل شده است او را سال ربح حساب بکنیم، فیه ما فیه هست. مگر اینکه مراد شیخ انصاری رضوانی این باشد، بگید یعنی این را مستقلن در نظر بگید سال ربح از ناحیه و منشأش اون کاریست که انجام میدهد، نه اینکه بخواد بگید که یک سال به هر حال مشخص برای هر دو هست. این را اگه نخواد بگه، بگه آقا شما ربح را به تنهایی نمیتونید برش سال درست کنید، مگر اینکه بگید آقا ربح زراعت که ریشه سال رب از سال از زراعت گرفته شده، نه اینکه بگیم همزمان با سال زراعت سال رب او هم هست. بنده فکر میکنم که مرحوم شیخ نمیخواد بفرماید که از زمان به اصطلاح شروع به اون کار مثل زراعت یا تجارت رب هم از همون موقع است تا شما این اشکال را بر ایشان بکنید. پس این اشکالی که بر مرحوم شیخ شده است ظاهرش این است که این مقدار بسیار واضحه، مردم عادی میدانن این را که ربح هر کاری مقارن با اون کار نیست، دائما متأخر از اون کار است. تازه بعضی از کارها خیلی فاصله داره، شاید سال مشغوله به کار شدنم تازه ربح نده. مثل بعضی از مشاغل اینجوری است که میگن دو سه سال باید طرف همینجور تبلیغات کنه و جنسا رو همینجوری چی کنه تا این جنس او در بازار به قول معروف جا بیفته، بعدن موقع سوددهیش است. و شروع در کار و همزمان بودن با او ربح که بعد بگیم سال اکتساب، سال شروع در اکتساب با سال ظهور ربح یکی هست، این فیه مافی است و از امور واضح هم هست. پس شما به مرحوم شیخ اینجوری نسبت بدید که ایشان سال ربح را همون سال اکتساب میداند، بعد اعتراض به مرحوم شیخ بکنید که آقا ربح و شروع در اکتساب متفاوت از خارجن، غالبا اینجوریست. کم کسیه که مثلا از همون موقع شروع ربحش هم همزمان باشه. بعضی از مشاغل جزئی اینجوریست، مثل مثلا مغازه هایی که جنسای روزمره مردم رو میدن، اینا از همون روزی که وارد مغازه میشه همون روز لذا ربحش هم مشخصه چقدر جنس فروخته چقدر. ولی اونهایی که فروشنده جنس های کلی هستن بالخصوص کارخانه ها و اینا، اینا اینجوری نیست که از موقعی که شروع به تولید میکنن ربحش هم همونجا باشد. پس اگر مراد مرحوم شیخ اون باشد که شروع اکتساب با شروع سال ربحی یکیست، این اشکال وارده. ولی اگر نه مرحوم شیخ بخوام بگن منشأ سال ربح اون اکتساب است، اون زراعت است، اون حرفه است، این اگر باشد حرف صحیحی است و اشکال وارد نیست، همینجور که عرض کرده. و اما اشکال بر فرمایش دوم مرحوم شیخ که متعارف این است که خرج زمان شروع در اکتساب را از ربح همون کسبش قرار میدن، لذا کسی که زراعت میکند در طرفای ما این بسیار واضحه، در جای دیگه هم همینه. وقتی شروع میکند به یک زراعتی، حالا میخواد برنج باشد، گندم باشد یا چیزی دیگر، خرجهایی میکنه هم برای این کار و هم برای خودش. خرجهای خودش را که میکند همه اینها را میذارد، میگه وعده سر خرمن، میگن معنا شبیه برای موقع برداشت زراعتشه، میگه همه اینا رو موقعی که برنج برار برداشت میشه یا گندم برداشت میشه یا چغندر برداشت میشه چیزهای دیگر اون موقع حساب میکنن. دقت دارین؟ پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این متعارفه که این کار رو میکنن. تجار کسبه هم همینطور فواید حاصله تدریجیه را در حوائج روزمره خودشان مصرف میکنن. اونا نمیان یه پولی پسنداز کرده باشن برای به اصطلاح خرج روزانشان، از همین دخلی که روز مغازه‌دار استفاده میکنه و خرید و فروشی که دارد و استفاده میکنه، از همین بر میدارد برای به هر حال اکل و شرب و ملبس و غیر زاره که از اموری که احتیاجی بهش دارد. اگه مستأجر اجاره منزلش ماهیانه از همین دخلش بر میداره، نه این که از پول مستقل دیگری. این متعارفه. یا مثلا فرض کنین قرض میگیرد برای زراعت، در زراعت دیگه غالب زارعین اینن که ندارن پول مستقلی، لذا میبینی برای همین زراعتشان برای این کاراشان قرض میکنن، بعد اداء دینشون از چی قرار میدن؟ از همین سودی که از زراعتشان برمیدارن. اداء چنین دیونی هم عرض کردیم جزء معونه است، ولی نه به اعتبار زمان مصرف کردن. خب زمان مصرف و زمان شما ببین ربح بعد است، ولی مخارجی که قبلم هست رو حساب میکنن، مخارج قبل از اون بوده، حتی مخارجی که برای به دست آوردن زراعت اونا رو هم جزء معونه حساب میکنه، در عرف این متعارف هم همینه. لذا کسی اینا رو نمیگه غنیمت، خرجایی که برای زمین کرده از نظر شخم زدن و غیر ذالک اینا، میگه اینا غنیمت بوده، میگه نه اینا که از جیب ما رفته، ما اینها رو پرداخت کردیم که این مقدار محصول برداشت کنیم. وقتی محصول برداشت میکند، خرجهایی که برای محصولش کرده اونا رو که جز غنیمت در عرف نمیگن، اون که فایده نیست، چون اون پولایی بوده که خرج شده، پول داده برای تراکتور زمین شخم بزنن، پول داده مثلا برای کود، پول داده برای چیزهای دیگر. اینا رو حساب بعد از تصفیه اینها و کنار گذاشتن این مخارج، اگه اینا رو قرض گرفته شه که ادای دینشی میکند، بعد از اینا ببینه چقدر میمونه براش، میگه اینها که مونده از اینا جزء غنیمته. این قول اول بود که از مرحوم شیخ انصاری با این دو اشکالو که بر ایشان شده. قول دوم، فرمایش شهید اول صاحب مدارک، این دو بزرگوار میفرمایند سال ربح اول سال باید زمان ظهور ربح باشد، لازم نیست به فعلیت برسد. قول سوم این است که نه، ربح بالفعل میزان هست. البته دلیل هر دو یکیه، فقط با این تفاوت که بعضیا ملاک را ظهور ربح دانستن و برخی فعلیت ربح را دانستن. صاحب جواهر اختیار می کند حصول ربح بالفعل را. حالا وجه قول دوم و سوم یک چیزه و اون اینه که موضوع خمس چیست آقا؟ ربح. تو میگیم خمس ارباح مکاسب، پس خمس ربح را ما مطرح میکنیم. چه موقعی گفته میشد ربح؟ قول دوم قائلن بین که هر وقت ربح ظاهر شد میگن ربح از نظر عرف. قول سوم که صاحب جواهر است میگه نه، ربح باید فعلیت پیدا کند، تا فعلیت پیدا نکرد نمیگن ربح حاصل شد. حصول ربح به فعلیت ربح هست، به اصطلاح موقعی که برداشت کرده است و مشخص شده که امسال چقدر گندم دارد، اینجا هست که وقتی محاسبه میکنه میگه آقا من اینقدر امسال استفاده کردم. خطاب شرعی وجوب خمس در باب ارباح مکاسب که در موضوع این قسم از اقسام اشیایی که درش خمس باید پرداخت بشود چی قرار گرفته است؟ عنوان ربح. تا این موضوع محقق نشود، حکم که وجوب خمس است محقق است؟ خیر. پس حکم به وجوب خمس موقعی است که موضوع باشد، موضوع در موضوع این قسم گفتن ربح مکسب، ارباح مکاسب. ارباح مکاسب اگر ربح در موضوع اخذ شده است، بنابراین تا زمانی که این موضوع محقق نشده باشد، حالا به نحو ظهور، به نحو تحقق عرفی که میگن همه قد ظاهر شد میگن محقق شد، یا ظهور دقی که بگیم به فعلیت برسد، علی حالین چه فعلیت را ملاک بدانیم چه کفایت بدانیم ظهور را، خلاصه تا این موضوع تحقق پیدا نکند ولو مسامحتن که همون ظهور هست، اینجا نمیگن آقا این موضوع محقق شده. اگه موضوع محقق نشود، حکمم که عبارت است از وجوب خمس محقق نیست. پس مسئله استثناء معونه از اربا هم همچنین است. خب وجوب الخمس متوقف است بر تحقق موضوع که ربح است، استثناء معونه هم متوقف است بر چی؟ برای اینکه ربح محقق بشود. پس قبل از اینکه ربح محقق بشود، نه حکم به وجوب خمس هست، نه حکم جواز استثناء معونه از ارباح فعلیت دارد. چرا؟ چون ربحی نیست که شما میخوای استثناء بکنید. ولذا میفرمه متعارف هم از اهل زراعت این است که اون چرا که از ناحیه زراعت به دست آوردن بعد از حصول برای صرف در حوائج روزمره اونهاست به نسبه به سال آینده، اینا نگه می‌دارن تا سال. پس بنابراین شروع سال می‌شود از زمان ظهور یا فعلیت ربح. این هست سال خمسی اونا شروعش از موقعی است که برداشت محصول کردن، از این موقع باید محاسبه کنن تا سال. و مخارج این شخص از امسال که ربح را به هر حال به دست آوردن، یعنی محصول زراعتی که به دست آوردن، تا سال آینده را از همین به اصطلاح به سود استثناء میکنن. لذا میبینید اینا این مقدار را نگه میدارن. خب قدیما اینجوری بود، بانک و اینا که نبود که بفروشن، از همین کم کم نگه میداشتن، از این برنج میبردن برای خودشون، قنده چای میخریدن، لباس میخریدن، چیزای دیگه میخریدن، از همین تا سال آینده. حالا اگر به سال آینده نمی رسید، اواخر مجبور بودن قرض کنند برای بر حال امرار معاششان. این وضع متعارف در خارج هست. متبادر از روایات و از فتاوا استثناء معونه است که از شأن این معونه این است که ربح را صرف در اونها بکنن، و این عبارت است از معونه متأخر از حصول ربح. اگر معونه متأخر از حصول ربح و فائده است، بنابراین شما چرا معونه قبل را میارید به این مربوط میکنید؟ پس شروع سال خمسی هم میشود از زمان ظهور یا فعلیت ربح، و معونه‌ای هم که باید استثناء بشود در طول سنه از این زمان ظهور ربح هست تا سال آینده. حالا این مثلا فرض کنید آخر بهار محصولات رو برداشت کرد، این با آخر بهار میشه اول سال خمسی او. تا سال آینده همین آخر بهار اگر چیزی نموند که نموند، اگر خرج کرد و بره مخارج زندگی و بعد از اون چیزی موند، اون خمس زائد رو باید بده. ویلا لا یجب علیه شی. سال ما که از کجا شروع میشه؟ از این اول سال ما هست تا سال آینده به همین جا که برسد، هرچی در این میان خرج میکنیم اینا از این ربح الان هست. سال قبل نیست، سال خود این ربح مؤخر میشه. بنابر این فرض معونه متأخر از ربح، تا چیزی نباشه شما میخوای معونه را چی کم کنی؟ ها؟ اون چیزی رو که خرج کرده برای این که زراعت به دست بیاره، اونا بله، اون دلیل داریم که از اون را استثناء میکنه. معونه سال خودش از چه موقعی باید معونه رو حساب بکنه؟ قبل از این ربح. ما میخوایم معونه را، ما معونه مگه نمیخوایم استثناء کنیم از ربح؟ که میگیم در معونه خمس نیست. معونه ای که استثناء میشه معونه چیه؟
همین سال زراعی که بود.
نه، این قائل اینی نمیگه، میگه از زمان، چون شما میخواید مستثنامه، ببینین این مستثنا هست معونه، مستثنا منه چیه؟ ربح. تا ربحی نباشه دیر از چی استثنا کنیم؟
ما باید این ربح رو نگه داریم، خمس رو ندیم تا سال بعد.
بله، لازم نیست دیگه. لذا این ربح کامل لازم نیست الان خمس بدی، این ربح داری، هرچی خرج کردی برای سال آتی خود تا عرض کردم آخر بهار سال آینده، هرچی خرج کردید از همین سود شما چی میکنین؟ سال آینده که رسید، از این ربحی که مربوط به سال خود این ربح هست که شروعش از موقع ظهور ربح یا فعلیت ربح هست، اگر چیزی موند خمس میده، اگه نموند که چی؟
این پایان سال خمسی، من نباید این ربحی که به دست آوردم خمسشو بدم؟
ربح اگر موند، اگر بعد از ربندی که ربندی میشه تازه اول سال جدید خمسی من به اعتبار قبل. نه ببین آقا جان، ما به هم مثال اینجوری میزنیم، اول خرداد این آقا ربح زراعتش رو گرفت، اول خرداد، اول خرداد سال خمسی این آقا میشه، از این خرداد تا خرداد سال آینده هرچی خرج کرد از چی باید استثناء کنه؟ مخارجی که برای زندگیش کرد، از همین ربح. خب اگر بعد از این که مخارج خودش کمی تدریجا برداشت کرد از این ربح، چیزی نماند که هیچ، اگر چیزی ماند خمسی رو باید بدن. خب تازه میرسیم باز به زراعت بعدی، ربح زراعت بعدیش کی شده؟ باز خرداد ماه سال بعد اونجا گرفتی، این رو باز برای سال که از اون باز میره به خرداد سال سوم حساب میکنه. اینجوریه، یعنی استثنای معونه متأخر از ربحه. جهتش هم روشنه، برای خاطر اینکه شما مستثنا رو بیاد از چیزی که مستثنا من وجود نداره هنوز، از چی میخواین استثنا کنین؟ باید یک مستثنا منی باشه. وجود مستثنا من موقعی است که ربح فعلیت پیدا کنه، یا یا لااقل از اینه که ظهور پیدا کنه. وقتی رب ظاهر شد، حالا شما استثناء کن معونه را از او. پس معونه قبل ربهی که نیست، به چه حساب معونه قبل و سابق را بیم از این تأثیر کنیم؟ معونه سال قبل یعنی قبل از این به ربهی که در خرداد میاد، معونه که مثلا سال قبل داشته، اونا رو بیاد از این بری چی حساب چی کنه استثناء کنند؟ اونا اون معونه، ما سال خمسی داریم برای زراعت، شما نه، ما الان حرف در اینه اول سال رو از کجا قرار بده؟
اصلا فرقی از زمانی که
مثلا رب داره، که نه در زراعت ما داریم میگیم رب ها فرق داره. در کاسب نه، کاسب هر وقت که شروع کرد به کسب، ربح تدریجیش هم از همون موقع شروع میشه. این کاسبای جزئی ربح تدریجی اونا هم از همون زمان شروع در اکتسابه و کسبه.
در زراعت
اینجوریه، یا مثلا در کسانی که فرض کنین که مثل شبیه زراعتی که اجناسشان روزمرگی نداره فروشش، اینا مثلا تا زمانی که به فروش برسه طولانیه، از اون موقعی که سود جنسش به دستش رسید باید حساب کنه. مثلا ماشین میفروشه، مثال حالا واضح تر، اولین ماشینی که فروخت و سودش گرفت اینجا رو سال خمسی قرار میده. حالا در بین سال هرچی ماشین میفروشه و اینا سوداش حساب میکنه، مخارجش هم از همین درآمدهایی که به دست میاره و ارباحی که به دست میاره کسر میکنه. آخر سال مثلا اول فروردین شروع کرد به این کار، سال آینده اول فروردین ببینه چقدر از این فروش خرید فروش ها براش موند، هرچی موند باید خمسش بده. مخارج سال قبل از این سال رو نباید بگیم از ربح این سال، چون ربطی به این نداره. پس بنابراین معیار فعلیت رب یا لااقل ظهور رب رو قرار بدیم، و معونه ای هم که متأخر از این رب هست رو تا سال آینده به که سال این رب می شود، اینا رو از این رب میتونیم استثناء کنیم. چرا؟ چون اگر معونه رو بخوای استثناء کنید، باید مستثنا منه او هم وجود داشته باشد خارج از. قول چهارم هم اینه که ابتداء سال را مثل مبادی روز و هفته و ماه و اینها امر تکوینی بدانیم. این احالهی به عرف شده در حقیقت. حالا ببینیم تا چه اندازه این حرف رو میشه بپذیریم. میگه عرف چی هست؟ عرف اول سال خودشان رو به حسب اختلاف بلدان متغیر میدانن. مثلا فرض کنید در کشورهایی که فارسی زبانن نوروز رو اول سال خودشون قرار دادن، در کشورهای عربی اول ماه محرم میشود اول سال اونها که معیار رو سالهای قمری قرار دادن. البته در روایات و اینام که وارد شده همون سال قمری میزان هست و اعتبار دارد، ولیکن چون احاله به عرف شده است فرق نمی کند، می خواد به هر حال به اصطلاح عرف خودش را رعایت کند یا همون میزان را سال قمری قرار بدهد. علی حال هر یک از این دو اختیار بشود به عنوان اول سال برای کسانی که درآمدهای این چنینی دارن که روزمرگی هست بلا اشکال هست. و ارباحی را هم که شخص استثناء می کند از معونه، اینها هم همون ارباحی است که از زمانی که شروع کرده است در سال اون را محاسبه می کنه و معونه را هم از همون کسر می کنه. حالا یومن فیومن هست، اینجا معونه خودش را هم روز به روز از اون، ماهیانه هست ماهیانه، این بستگی دارد به شغل او و نحوه کسب ارباح برای او. اینا متفاوته، در مشاغل متفاوته. فعلا هازا این اقوال اربعه، باید ببینیم در میان این اقوال اربعه کدوم قول را میتونیم اختیار کنیم. همون جوری که از بیاناتی که عرض شد بیشتر ما به قول سوم، که اون قول سوم اگر لااقل از این که قول دوم، ولی این قول چهارم و یا قول اول را نمیتونیم. توضیحش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تفاوت